مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
سلام و عرض ادب دارم به هممیهنان عزیزم در جای جای ایران عزیز. به برنامه روزی روزگاری قانون خوش اومدید. احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم در این لحظه همراه شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو همراه شما باشیم. لطفاً ما رو تا انتها همراهی بفرمید. ضمناً سامانه پیامک ما 30558 هم در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما هستیم. جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز ستونهای قدرتش رو روی مشارکت مردم بنا کرده. این اندیشه اصلی در درک حقیقت جمهوری اسلامی ایرانه. برای استحکام جایگاه انتخابات در سال 1395، سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری تصویب شد. این سیاست‌ها و اقداماتی که بر اساس اونها باید صورت بگیره، میتونه بخش قابل توجهی از خلأهای موجود در عرصه انتخابات در نظام اسلامی رو پوشش بده و برطرف کنه. خب ازتون دعوت میکنم همراه باشیم با همکارم، بخشی رو براتون آماده کرده، با هم بشنویم. برمیگردیم دوباره با روزی روزگاری قانون همراه شما هستیم.
ابتدای انقلاب بود که ایرانی‌ها پای صندوق رأی رفتند. همه پرسی جمهوری اسلامی ایران برای میلیون‌ها ایرانی اولین تجربه رأی دادن و مشارکت سیاسی بود.
به مادر شما هنوز رأی ندادین؟
آخه
به چی می‌خوای رأی بدی؟
جمهوری اسلامی.
شما به چی رأی می‌دید؟
من به جمهوری اسلامی.
خب شما به چی رأی می‌دید؟
به جمهوری اسلامی.
هنوز تصمیم قاطعی به جمهوری اسلامی رأی می‌دم.
من 100% به جمهوری اسلامی رأی می‌دم، چون رهبر من امام خمینی همه چیز برای من گفته.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
در یک سال بعد 4 انتخابات دیگر هم برگزار شد. با وجود آنکه گروه‌های بسیاری مردم را از رأی دادن منع می‌کردند، امام خمینی بهمن ماه 1358،
آن روز که می‌خواستید رأی به جمهوری اسلامی بدید مخالفت کردند، و آن روز که می‌خواستید خبرگان خودتون را تعیین کنید مخالفت کردند، و آن روز که قانون اساسی را رأی دادید مخالفت کردند، و امروز که می‌خواهید رئیس جمهور تعیین کنید مخالفت خواهند کرد، و فردا که می‌خواهید مجلس شورای ملی را تأسیس کنید مخالفت خواهند کرد. اینها مخالفت با اسلام است. اونها از اسلام ضربه خوردند و با اسلام آشتی نمی‌کنند، و نخواهیم گذاشت که اجانب به وسیله عمالشون نفوذ کنند در ملت و به خواست خدای تبارک و تعالی استقرار را در کشورمون ایجاد میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز ستونهای قدرتش را روی مشارکت مردم بنا کرده است. این اندیشه اصلی در درک جمهوری اسلامی است، مقام معظم رهبری.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است. اصل حضور در انتخابات اینقدر مهم است و این مهمترین چیزه.
در اندیشه امام خمینی رحمت الله، علت مشارکت بالا در انتخابات به اعتماد بین دولت و ملت برمیگردد، موضوعی که نباید اندک ضربه‌ای بخورد.
امروز مردم اینطور نیست که دولت را از خودشون جدا بدانند یا انتخابات ها انتخابات فرمایشی بدانند و از غیر بدانند. امروز مردم میدونند که دولت از خودشون است و انتخابات هم از خودشون است. شما باید کوشش کنید که این چیزی که الان در ذهن مردم هست که دولت را از خودشون میدونند و انتخابات را از خودشون میدانند، این از دل اونها بیرون نرد. یعنی شما در طول خدمتی که انجام میدید خدای تبارک و تعالی را در نظر داشته باشید شما مسئول هستید پیش خدا، فردا از شما سوال میشد.
جمهوری اسلامی به حضور سیاسی مردم باور دارد. از همین رو قدرتمندی خود در عرصه بین المللی را هم به مشارکت سیاسی مردم پیوند آشکاری زده است.
جمهوری اسلامی با اتکای به قدرت الهی و با باور کردن قدرت حضور مردم از هیچ قدرتی در دنیا هراس نداره.
اعتبار نظام‌های مردمی در عرصه جهانی به مشارکت مردم در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی پیوند می‌خورد. ایران هم دقیقاً همین الگو را دارد.
هر چه جمعیت بیشتر در انتخابات شرکت کند، استحکام نظام و اعتبار کشور بالاتر خواهد رفت. هر چه که بیشتر مردم شرکت کنند، اعتبار نظام بالا خواهد رفت. چون نظام نظام مردمی است و واقع قضیه این است که متکی به عواطف مردم، به احساسات مردم، به انتخاب مردم، خواست مردم، متکی به اینهاست. هرچه مردم بیشتر شرکت کنن، حد اکثری. بنده این عقیده رو از قبلم داشتم، همیشه هم روش اصرار کردم.
تقریبا هر سال در ایران یک انتخابات داشتیم و مردم دیدگاه‌های خود را در صندوق‌های رأی مشخص کردند. از همین رو میتوان انتخابات را بهترین نشانه از مشارکت سیاسی تعریف کرد و جمهوری اسلامی را یک الگوی نمونه مردم سالاری دینی معرفی نمود.
برای درک بهتر موضوع الان با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو میکنم که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری محترم، همکارانشون و همه شنوندگان خوب برنامه فرهنگ از رادیو فرهنگ.
دکتر کنعانی مقدم، انتخابات در ایران همیشه مسئله بوده، یعنی یک مسئله مهمی بوده که باید به صورت جدی هم بهش نگاه بشه. چی کار باید بکنیم که رضایت عمومی حد اکثر بشه و مردم خودشون رو وارث اصلی کشور بدونن؟
همونطور که ما میدونیم که از مظاهر مردم سالاری در کشور ما، مردم سالاری دینی، بحث مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت کشور است و مظهر اون انتخاباتی که عمدتاً با حضور مردم در انتخابات و استفاده از حقوق شهروندی و حقوق عامه سعی میکنن خودشون رو سهیم کنن در روند شکل‌گیری نظام سیاسی کشور و مراکزی که نیاز به رأی مردم داره، مثل مجلس شورای اسلامی، مثل شوراهای اسلامی در سراسر کشور، بحث ریاست جمهوری و دیگر مراحل مثل انتخابات خبرگان. خب این حضور و مشارکت سیاسی قطعا باید معنادار باشه و اینجور نباید باشه که ما فقط فکر کنیم یک تکلیف رو انجام بدیم و دیگر هیچ مسئولیتی بر دوش ما نیست. به عنوان وکیل خودمون در مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور یا دیگر مراکز انتخاب میکنیم، این هستش که ما باید مسئولیت این رو داشته باشیم که اونها رو پاسخگو کنیم در مقابل مطالباتی که مردم دارن. یعنی اینجور نباشه که ما کسی انتخاب میکنیم و بعد رهاش میکنیم. ما باید مطالبه گر باشیم، مطالبات مردم رو در زمینهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بخوایم از نمایندگان و به عنوان یک دیدبان قدرتمند و ایجاد شفافیت در عملکرد مسئولین حضور مستمر داشته باشیم.
خب در سیاست‌های کلی انتخابات که مهر ماه 95 ابلاغ شد 18 بند اومده. در بند 11 اومده تعیین سازوکارهای شفاف، زمانبندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان اونها در تمام مراحل اون. این بند دقیقاً آقای دکتر چه مفهوم و ساختاری رو میخواد ایجاد کنه؟
ببینید در انتخابات ما چند عنصر اصلی داریم. یکی کسی که میخواد رأی بده، یعنی انتخاب کننده. یکی کسی میخواد انتخاب بشه، انتخاب شونده. مجریان انتخابات، ناظرین بر انتخابات و کسانی که مسئولیت دارن امنیت انتخابات رو تأمین بکنن و روند صحیح و درست برای انتخابات تنظیم کنن. اینها باید با هم در یک پکیج مشترک برنامه هاشون رو، زمانبندی هاشون رو و اقداماتی که میخوان انجام بدن رو کاملا در اتاقهای شیشه‌ای به عبارتی در حضور مردم نشون بدن و این اطمینان رو به مردم بدن که هیچ چیزی پشت پرده نیست. این کمک میکنه هم به مشارکت سیاسی مردم. همین کسی که میخواد انتخاب بکنه متوجه این میشه که همه مسائل کاملا شفاف و روشنه، شبهه‌ای نداشته باشه و بدونه کی باید بره رأی بده، کی نتیجه انتخابات رو خواهد داشت و تعیین سرنوشت خواهد شد. اون کسی که میخواد انتخاب شونده است باید بدونه که کی باید بره ثبت نام کنه، شرایطش باید چی باشه. جور نباشه که هر دقیقه ما بخوایم یه برنامه‌ای رو، یه مصوبه جدیدی رو درست در بحبوحه انتخابات بخوایم مطرح کنیم و آرایش سیاسی کشور رو حتی ممکنه این تصمیمات به هم بزنه. مسئله بعدی این هستش که مجریان ما که مسئولیت این کار رو دارن باز باید کاملا شفاف برخورد کنن. اینکه ما در نزدیک به انتخابات مسئولین عوض کنیم بدون دلیل، فقط به لحاظ مسائل سیاسی، خب این قطعا تو رأی مردم تأثیر میذاره. این باید شفاف باشه. اگه کسی هم عوض میشه مردم توجیه بشن که چرا عوض شده. نکته بعدی این که طرفایی که چاپ میشه، سیستم انتخابات، نوع رأی گیری، روش های رأی گیری، چه حالا دستی باشه چه به صورت با کامپیوتر باشه، کاملا هم توضیح داده بشه هم آموزش داده بشه که مردم دیگه موقعی که میرن توی حوزه انتخابی میخوان صندوق‌ها رو رأی بدن بدونن چه کار باید بکنن. اینکه تازه برسن اونجا بگن آقا اینجوری باید رأی بدی، خب این خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خود شورای نگهبان هم به هر حال همین تکالیف رو به عهده داره. مردم باید بدونن که نحوه نظارت چگونه است، چگونه افراد رد صلاحیت میشن، چگونه افراد تعیین صلاحیت میشن، چرا به شکایت ها چگونه رسیدگی میشه، اگر شکایتی بشه مرجع قانونیش برای رسیدگی به شکایت کی هستش و آیا اطمینانی باید داده بشه. در این بند از سیاست ابلاغی تقریبا به این داره اشاره میکنه که هم باید شفاف باشه، هم برنامه ریزی شده و اون جدول زمانبندی، تقویم انتخاباتی در موقع خودش باید به تصویب برسه و طبق اون اجرا بشه. اینجور نباشه که سلیقه‌ای انتخابات بخواد انجام بشه. بین چند اصل در انتخابات ها بسیار مهمه. یکی مشارکت حداکثری، یعنی باید کاری بکنیم که همه مردم حضور پیدا کنن. دوم اینکه مشارکتشون معنادار باشه. یعنی اینجوری نباشه به خاطر اینکه فلانی رأی نگیره ما بریم به فلان کس رأی بدیم. نه، رأی میدیم که یه فرد کارآمد وارد مجلس بشه، بتونه مشکلات کشور رو حل کنه. مسئله سوم که امنیت انتخابات، باید فضای انتخابات امن و آرام باشه تا بتونن همه بیان رأی بدن. اینکه فضا رو غبارآلود بکنن جلوش گرفته شه. مسئله بعدی این است که ما باید مجلسمون، رئیس جمهورمون، اینها کارآمد باشن و بتونن به کاری که انجام میدن بر اساس وعده و وعیدشون اعتماد کرد. در غیر این صورت ما یه سری تبلیغات انتخاباتی داریم، یه سری افراد میان مسئولیت میگیرن و بعدم میزنن زیر اون شعارهایی که دادن. این خب مطلوب نیستش، این رو باید دقت کنن. یکی هم سلامت انتخاباته. مردم باید مطمئن باشن اعمال نفوذی نیست، رانت‌های اقتصادی سیاسی در انتخابات دخالت ندارن، پولهایی که تو انتخابات خرج میشه این پولها پاک هستن، شفاف هستن، حداقل اینکه منشأش و نوع هزینهش مشخص باشه.
خب اجازه بدید من از بند 12 بگم. در این بند اومده بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثر سازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و در نهایت اعلام نتایج. دکتر کنانی مقدم، فناوری‌های نوین چه خدمتی میتونن به مسیر برگزاری انتخابات بهتر بکنن؟ حالا با توجه به همین بند 12 که من خدمتتون اشاره کردم.
استفاده از فناوری‌های جدید در انتخابات که خب خیلی کشورها از مدت‌ها قبل این رو تجربه کردن، 5 تا کار رو برای ما انجام بده. یکی این که سیستم دقیق تره و میتونه دقت بیشتری و کنترل های بیشتری روش انجام بشه در شمارش آرا یا رسیدگی به شکایات. دوم این که این سرعت انتخابات رو بالا خواهد برد، مردم معطل نمیشن که مثلا یک ماه دو ماه طول بکشه تا شمارش آرا انجام بشه، سرعت میبخشه. صرفه‌جویی در وقت هستش، مردم زمان کمتری رو در حوزه انتخابیه در صفحه صندوق ها وقت میذارن، خیلی سریع میرن با یه کارت مشخص حالا الکترال میرن اونجا رأیشون رو میدن و از فضاهای مجازی استفاده میکنن برای اینکه نتایج آراشون هم به سرعت ببینن. مسئله چهارمی هستش که روش های دستی ممکنه خطاهای انسانی یا مسائلی که ممکنه در تعیین سرنوشت انتخابات تأثیر داشته باشه. توی این سیستم هایی که حالا مراقبت های بیشتری روش هست، شبکه های امنیتی بیشتری روش میتونه کنترل داشته باشه و به صورت شفاف و روی مونیتور همه دارن میبینن نتایج آر رو، این مسئله را تا حدودی برطرف میشه و قابلیت کنترل هم کاملا روش هست. مسئله پنجم این هستش که با توجه به اینکه در کشور ما گستره صندوق های رای در کل کشور، این سیستم کمک میکنه که آرای همه اخذ بشه، اینجور نباشه که در یه منطقه نشه به خاطر نبودن امکانات و در یه منطقه نشه. بالاخره دسترسی الان به شبکه ها طوری هستش که بعضی میتونن حتی از خونه شون بشینن و با یه کد و رمز وارد سیستم بشن و رای بدن بدون اینکه حضور فیزیکی در پای صندوق های رای داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از صحبتاتون، استفاده کردیم، براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم.
تشکر میکنم از این برنامه که به حضور و مشارکت حداکثری مردم کمک میکنه و میتونه اطلاع رسانی رو برای عموم مردم داشته باشه. خداحافظ شما.
دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در روزی روزگاری قانون همراه من بودن.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
در برنامه روزی روزگاری قانون در هر کدوم از قسمت‌های این برنامه به یک استان از کشور عزیزمون سری میزنیم تا ظرفیت‌هاش رو بیشتر بشناسیم و بیشتر با اون ظرفیت‌ها آشنا بشیم. امشب از استان مازندران میگیم.
استانی که هم مرکز گردشگریه هم محصولات کشاورزیش معروفه، استان مازندران. استان مازندران با تولید سالانه حدود 1,050,000 تن برنج سفید، 2,500,000 تن انواع مرکبات و 95,000 تن انواع آبزیان رتبه نخست تولید محصولات زراعی و باقی کشور رو داره. در این بین مرکبات محصول راهبردیه. زهرا جلیلی مقدم، مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی:
سطح زیرکش مرکبات در کشور حدوداً 300,000 هکتاره و میزان تولید مرکبات حدوداً 5,300,000 یعنی 5,300,000 تن هستش. استان مازندران یکی از بزرگترین استانهای تولید کننده مرکبات که تقریباً حدود 50% تولید مرکبات رو از کشورمون به خودش اختصاص داده.
خیلی از فعالین اقتصادی استان به سمت کشت پیشرفته رفتن.
تولیدات ما در بخش مرکبات شامل 25 رقم از انواع مختلف مرکبات هست.
این دستگاه دستگاهی که میوه رو برای زمان انبار زدن آماده میکنه.
انواع کارتون در سایزها و ترکیبات مختلف تولید میکنیم.
استان مازندران 9 حوزه انتخابیه و 12 نماینده در مجلس شورای اسلامی داره. به نظر میرسه نمایندگان استان در مجلس آینده باید این مسیر رو با شتاب بیشتری ادامه بدن. ماه گذشته 4 جشنواره تخصصی ملی مرکبات در قائم شهر افتتاح شد. شهیدی فر، مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران، از توان صنایع وابسته گفت:
از بذر و نهال و
سیستم های بسته‌بندی و سورت و الان شاهد این بودیم که سری جعبه های بسته‌بندی به شکل کارتون که تا سال قبل از خارج باید وارد می‌کردیم، خوشبختانه بخش اعظمش الان در داخل کشور حتی در داخل استان داره تولید میشه. اینا قابلیت صادراتی ما رو افزایش میده.
در حال حاضر در سطح کشور 10% از تولید ناخالص داخلی ما از محل صادرات تامین میشه و این در حالیه که این امر در مازندران کمتر از 4%. در سال گذشته حدود 375 میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات این خطه شمال کشور به خارج صادر شده که با احتساب صادرات کالاهای مازنی که از سایر گمرکات کشور صادر شده ارزش اون بیشتره. باز هم صنایع جانبی کشاورزی بسیار مهمه.
از 3 میلیون تن محصولات باقی که سالانه در مازندران تولید میشه، حدود 30 هزار تن به دلیل نبود بازار مناسب دورریز میشه.
70 تن از این بارمون ریخته رو زمین و گرفتیم روش روتری زدیم، دیگه هیچ پولی هم ازش نگه، کلی هزینه کردیم.
محصولات کشاورزی که وارد کارخونه ما میشه، درجه دوشون تبدیل به انواع چیپس میوه میشه و دمنوش های مختلف. ما انواع در واقع فراورده های جانبی اینا رو داریم، یعنی حتی در نظر بگیرین کوچکترین دورریزی از محصولات کشاورزی اینجا وجود نداره.
ما این محصولات رو به استانهای اصفهان، تهران، گلستان و خراسان ارسال کنیم.
هدفمون توی مجموعه تولید محصولات با کیفیت بالاتر برای مطابق با استانداردهای جهانی برای ورود به بازارهای هدف و جهان برای صادرات.
استان مازندران با تولید ظرفیت 72 نوع از تولیدات محصولات کشاورزی به مقدار 7 میلیون تن، حدود 11% از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور رو در اختیار داره. نمایندگانی که از استان مازندران به بهارستان میرن باید اولویت‌های اصلی خودشون رو علاوه بر کشاورزی بر صنعت هم متمرکز کنن، مخصوصا بر صنایع با قدمت طولانی. اینجا در نساجی مازندران
تولید ما عموما انواع پارچه هاست، یعنی ما قابلیت تولید پارچه ها از پنبه تا پلی استر و ویسکوز و انواع اقسام الیاف رو خدا رو شکر که این مجموعه داریم.
این صدای فرشباف مدیرعامل مجموعه نساجی مازندران بود. برای این کار باید ظرفیت‌های ملی رو در جهت توسعه استانی استفاده کرد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه به مازندران اومد.
در نساجی مازندران ما نزدیک 17 میلیارد تومان اومدیم مشارکت کردیم که دستگاهی که سالهاست تقریبا اینجا خوابیده بود و نصب نشده بود و زیر ظرفیت کار می‌کرد، الان تقریبا 1 میلیون متر داره در چیز تولید میکنه، دو برابر وضعیتی که الان پرسنل دارن کار میکنن، یعنی نزدیک 350 تا الان دارن کار میکنن، فکر میکنم مستقیم 350 تا اضافه خواهد شد.
انتخابات اسفند 98 برای مردم استان مازندران بسیار مهمه. مردم این استان میتونن با انتخاب صحیح مسیر پیشرفت خودشون رو با جهشی بزرگ همراه کنن.
برنامه روزی روزگاری قانون تلاش داره نگاهی عمیق‌تر به مفهوم انتخابات و جایگاه مجلس شورای اسلامی داشته باشه. ممنون که امشب هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشویم.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آبانگور سفید تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر همراهان عزیز. قبل از اینکه بریم سراغ خداحافظی، نکته کوچولی یادم اومد خدمتتون عرض کنم. یکی اینکه اگر هنوز از بخاری‌ها و گرم‌کننده‌های گازی استفاده می‌کنید، از نصب صحیح اونها با خبر باشید. و اینکه دودکشی که در بالای پشت اون قرار گرفته، اون کلاهک اچش حتما کلاهک اچ باشه و مطمئن باشید که دود خارج میشه. خدای نکرده، خدای نکرده دچار گاز گرفتگی نشید. و اینکه سعی کنیم در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنیم که سایر هموطنانمون هم بتونن از این نعمت الهی استفاده بکنن برای گرم کردن منازلشون. و در این روزها شنیدیم و شاهد بودیم که برخی از مناطق کشورمون هموطنان ما دچار سیلاب شدن و خانه و کاشانه خودشون رو به نوعی از دست دادن. اگر که توی منزل یا محل کارمون داریم از گرمای بخاری لذت میبریم، خدای نکرده باعث نشه اونها رو فراموش بکنیم. هر کاری که دستمون برمیاد برای هموطنمون انجام بدیم. اما سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی و مهربان که امروز هم با بخش دوم برنامه ها با ما همراه بودید. خدمتگزاران شما در این بخش، بنده علیرضا تابان به همراه همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان، این افتخار رو داشتیم که در خدمتتون بودیم. امیدوار هستیم که این 8 ساعت برنامه و خدمتگزاری ما مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه. اما کلام آخر این که کاری ندارم کجایی، چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.